أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين وهو خير ناصر ومهين.
الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله وسيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در جلسه گذشته در رابطه با نقد وهابیت بود. من چند نکته ای رو به عنوان مقدمه عرض کردم و بنا شد که دیگه از این جلسه ما وارد اصل مبحث بشیم. اشاره شد که یک نگاهی گذرا ما بر طلوع و افول وهابیت سلفی داشته باشیم. مدتی این رو هم عزیزان داشته باشن. امروز وهابیت که در صحنه حاضر و مشغول کار هست در دو جبهه کار میکنن. یک وهابیت سلفی هست که مرکز اینها عربستان سعودی هست و در غالب کشورهای اسلامی بلکه در غالب شهرها اینها نمایندگی دارند. یک وهابیت درون‌شیعی هست که در داخل کشورمون اینها دارن فعالیت می کنن. البته وهابیت سلفی هم در داخل کشور کارهای زیادی دارن انجام می دن. ولی اون چی که ما برامون حائز اهمیت بیشتر هست وهابیت درون‌شیعی هست که اینها در تهران و شهرهای مختلف مشغول فعالیت هستند. مثل سید مصطفی طباطبایی در تهران جلسات متعددی داره. افراد خیلی ورزیده در همون عقاید وهابیت تربیت کرده و نماز جمعه میخوانه هر هفته و همون آرا و عقاید وهابیت رو برای مردم القا میکنه. و در شهرهای مختلف مثلا در اصفهان نهای غربی و پسرشون، حتی من پریروز و دیروز اصفهان بودم، یک نواری از صحبت های ایشون رو از این عزیزان برای من آوردم. خیلی واقعا مایه تأسفه که در مراکز شیعی اینطور افکار فاسد داره منتشر میشه. یا پسر ایشون حتی یک آقایی گفت که من طلبه، که من خودم دیروز یا پریروز در جلسه ایشون بودم، حدود 1000 نفر جمعیت پای صحبت ایشون بود و به همون حرفهای ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و بینداز رو برای شما کنم داشت بلغور میکرد. حالا بناشد یک سری نوارهای ایشون رو هم برای ما بیارن و آثار اون که چی هست. در عراق آقای میری یحیایی جلسات متعدد داره و همین افکار وهابیت رو داره در میان جوانها نشت میده و در غالب شهرها حتی محضری که از مراجع ازام تقلید بودیم ما آخر ماه رمضان گفت خبرهای جدید ما رسید که در خود قم هم در همین خیابان بازه یکسری جلساتی و وهابی ها دارن. قرار اونی که امروز فعلا بحث ما هست وقت وهابیت درون شیعی نیست. حالا انشاءالله اونم شاید ما یکی دو جلسه، کتابهای اینها دست ما هست، نوارهاشون دست ما هست. من حدود 40-50 تا نامه هایی که سید مصطفی طباطبایی نوشته و در اون نامه ها مقدسات شیعه رو مورد اهانت و جسارت قرار داده، صاحب مقدس ائمه علیهم السلام اهانت شده، همه این نامه ها به دستخط ایشون دارن. حالا اینطور اگر بناسه که ما در این زمین وارد بحث بشیم خیلی مستدل و مستند که اینها الان چی کار دارن میکنن بیپرده انشاءالله در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. حالا چرا جلوش نمیگیرن این دیگه عاقلان دانن، ما نمیدانیم. بله این ها بینید از همون ابتدا که بلا خود سید مصطفی طباطبایی نوه مرحوم رحمت آشتیانیه، از اطلاع آشتیانی که از ادلای فقهای شیعه و تعلیفات متعددی داره، از اجازه استعادی هم از ایشون دارم، یا جعلی یا جعلی فتوکپیش من دارم. و خب اینها با تماس هایی که داشتن با بعضی از منحرفین، مثلا امین طباطبایی ملازم سید ابوالفضل برزعی بود، شاهرلا فتوا به ارتدادش دادن، حتی قبل از انقلاب شاه باش برخورد کرد، اون دولت آنچنانی نتونه تحمل کنه. و اینها برای شما کنم متأثر هستن از این قلمداران علیه ما علیه که افکار ارتدادی و وهابی رو در کشور منتشر کرد، شریعت سنجلدی و غیره. شما اگر کتاب کشف الاسرار امام رو هم ملاحظه کنید، مثلا کشف الاسرار امام جواب در این خطه. حالا شما بگید اگر ما خواستیم بر این خط وارد بشیم، وهابیت درون شیعی اونجا هر خیلی الی ماشاءالله ما داریم. و با اینها هم خود دولت مردان هم بر این عقیده هستند، با اینها با خشونت برخورد کردن نتیجه معکوس میده و اینها رو گنده‌تر میکنه. باید با این طیف برخورد فرهنگی بشود. و بعد ما خودمونم بر این عقیده هستیم که ما باید نیروهای قوی داشته باشیم در جلسات اینها برن با قریب خوردگان، قبل از این که ما یک طباطبایی به 50 طباطبایی تبدیل بشه، با این قریب خوردگان بحث کنن، بحث علمی، نه بحث توأم با اهانت و جسارت، نه بحثی که در حد عصبانیت بشه، اون بحث به درد نمیخوره. بحثی که مبتنی بر وجابل هم بلتی هی احسن، بحثی که به حضرت موسی و هارون که دارن میرن در علب به اعداء خدای عالم، یعنی شما بینید دیگه ما از فرعون به قول کثیرتر در میان آفرینش نداریم، یعنی تنها کسی که انا ربکم الاعلا زد، خدا میفهمد قولا له قولا لینا. ما دنبال یک نیروهای هستیم هم سرمایه علمی داشته باشن، هم در فن مناظره خوب مسلط باشن و هم در اعصابشون تسلط داشته باشن. برن با این افراد فریب خورده بحث کنن و یقین هم داریم بحثه ها موفق خواهد بود. و با این سرانشون در جلسه پیش فریب خوردگان مباحثه کنن، مناظره کنن، القاء شبهه کنن، یک حقایقی که اینها پشت پرده دارن برملا کنن و اینها مشتشون باز بشه. وقتی مشت باز شد دیگه همه که پاپش خانده شده، دیگه تمام کار. ولی اگر ما بیاییم بریم چهارتا جلسون به هم بزنیم، دستگیر کنیم، محاکمه کنیم، برای شما کنم به قول یک طباطبایی رو به دست خودمون به ده ها طباطبایی تبدیل کردیم. این رو تقریبا نشان داده که این روش علمی و فرهنگی موفق تر از هر چیزه. بارها ما گفتیم اگر حاضر به مناظره باشن، حتی یکی از مریدهاش همین تابستان دو سه بار پیام آورد برای ما، شما حاضر اگه باشون بحث کنید. گفتم بنده نه تنها حاضر هستم، اگر شما نیمه شب بگید بالای کوه دماوند میخوام بحث بگذاریم، هیچ پیش شرطی هم نمی کنم، هر پیش شرطی هم ایشون بکنه قبول می کنم. بیاد ولی یک 10-20 دوستان در رفاقاشم بیان اونجا ناظر باشن و این بحثها ضبط بشه و پیاده بشه و منتشر بشه و مردم بدانن اینها چه حرفی دارن، ما هم حرفی داریم. پس الان که ما خدمت شما هستیم ایشون حاضر نشده. اگر چنانچه همین الان اگر کسی بیاد بگه حاضر است، من همین جلسه رو تعطیل میکنم، حرکت میکنم، میبین اگر واقعا قانه منصد ما تابع بشیم. اگر قانه نتونست بکنه، ما قانه کردیم، نمیگیم تابع بشید، دست از این توفیه برداره. ما این مکتب نورانی تشیع رو به سادگی که به دست نیاوردیم، ما اعتقاد به علم علیهم السلام به سادگی به دست ما نیامده که بخواییم به سادگی اینها رو از دست بدیم. مبانی اعتقادی عزیزان و وهابیت سلفی اینها یک مبنایی دارن برای خودشون. مثلا میان میگن مثلا ما صحیح بخاری رو قبول داریم، صحیح مسلم رو قبول داریم، افکار ابن تیمیه را با این شرایط قبول داریم، تو چهارچوبی دارن، با اون چهارچوب خیلی راحت میشه با اینها بحث کرد، ولی اینها چهارچوب ندارن، یعنی دروازه اینها بدون پاشنه هست، هر جا که جلوتون میخواد این لنگه های در رو میگذارن، وارد میشن و بیرون میان، ولی با اونا بحث کردن خیلی مشکلتر از بحث با وهابیت سلفیت و یک سنی مذهبه، تو چهارچوب بودن، چهارچوب ندارن اینها، معتقدن نه سنی قبول داریم نه شیعه رو قبول داریم، اونی که ما خودمون میفهمیم این برای ما حجته، حالا اینی که میفهمیم همون قرائت های مختلف، اما من برداشتم اینه، برداشتن برای من حجته، اگر میاد معطل میشه تو بنبست گیر میکنه میگه حالا از این بوده این برداشته دارم، و با اینها هم بحث کردن بهترین راه همون جادل هم بالتی هی احسن هست، نقاط ضعف اینها را مطرح کردن هست و اون نقطه های ضرب پذیرشون رو شناسایی کردن و هدف قرار دادن هست، بهترین راه اینه، یعنی اون تناقضات اینها، کفریات اینها، لاطائلات اینها را مستند بگیم آقا این هست، این شما چی میگید؟ کتاب این رو میگه، سنت هم این رو میگه، شما هر روایت هم بیاری حتما باید باید دو تا روایت از سنی ها بیاری باید شیعه ها بیاری، خب دو تا را نیاری زیر بار نمیره. حالا ما بحثمون روی وهابیت فعلا طبقی هست که عرض کردیم بنیان این وهابیت سلفی توسط ابن تیمیه حرانی متوفای 728 هجری در منطقه شامات مطرح شد و ابتدا مسئله جسمانیت حق تعالی را مطرح کرد، حتی ابن بطوطه در رحلت می نویسد من خودم بودم در مسجد شام، ابن تیمیه سخن می گفت و بیان کرد نستعیذ بالله خدای عالم دارای جسم، شبهای جمعه از عرش پایین میاد، چند نجولی من هازل منبه هست، میگه از اون پله بالا اومد پله دوم و سوم، خب خدا هم این چنین میاد تا میرسد به آسمان دنیا و صدا میزند هل من داء فأجیبه یا استجیبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من کذا و کذا، بعد که صبح که میشود خدای عالم راه اومده را پیش میگیرد و میره تو اون جایگاه اولیش. این رو البته عبارتهای خودش هم هست، حتی یک تعبیری دارد خیلی تعبیر عجیبیه، این رو عزیزان برای شما از کنم دقت کنن، بله این تعبیر رو میگه همان انکرن نزوله، هر کس نزول خدا را پایین آمدن خدا را از عرش انکار کند، او تعلل یا تعلیل کند، مثلا میگیم جا عرب بکه بل ملک سفتن سفتن، یعنی جا ام یرم بسیگه، چون این با لوستن سفتن شهر نمیشازه، میگه هزار کسی نزول خدا را انکار کنه یا تعویل کند فهوه مبتدع ضال، هم بدعت‌گذار است و هم گمراه. این رو مجموعه رسائل کبری ابن تیمیه رساله 11 صفحه 451 یقنن انکه در نجوم او تأولا فهوه مبتد اون ضال. البته یه نظر آقایان من در جازه بگید یه بیدرده اینجا حاشیه برم و این حاشیه هم خیلی به دردتون میخوره در خیلی از جاها به عنوان یک مبنا. البته شما به کتب اهل سنت صحیح‌ترین کتاب‌هاشون مراجعه کنید، صحیح بخاری که اینها معتقد هستن اصح الکتب بعد از قرآن هست. من کان فی بیتی صحیح بخاری کان فی بیتی نبی یتکلم، من طعن فی صحیح بخاری فهو زندیق، اگر کسی طعنه بزند خدشه کند در صحیح بخاری ملحد است، در همین صحیح بخاری در همین صحیح مسلم مطالبی هست، از اون مطالب و از اون روایات بهتر از این عقیده در نمیاد. یعن در نیشابور یک حاکمی آمده بود، حاکم سنی بود، که همه میان اینها اسمها حسن، حسین، جعفر، صابر، یه بودید این معابنش کنید آخه چطور میشه اینجا یک ابوبکری، عمری، عثمانی چیزی نیست؟ خود خیلی چیز میکرد تا اینها رفتند و بنده خدای رو پیدا کردن که چشماش اعور بود، دماغش کج بود، ذهنش کج بود، دستا خلاص عدق وزر بود و برای صورتش پر آبله. گفتن آقا ما یه مقدار بهت پول میدیم، بیا بگو من اسمم عثمان هست، بیا پیش فرماندار و حاکم. خلاصه اینو آوردند و خلاصه گفتن ما یه کسی پیدا کردن که چی گذاشتن عثمان. خلاصه نگاه کرد و دید نه بیافه، بیافه خیلی عجق وزده. خلاصه این دیگه چه عثمانی؟ گفت والا خاک نیشابور بهتر از این عثمان تربیت نمی کنه. حالا ببینید صحیح روایات موجود در صحاحشون بهتر از این عقیده را در نمیاره بیرون. شما ببینید در صحیح مسلم جلد دوم 175 سنن ابن ماجه با در صحاح سته، جلد اول صفحه 435 از ابو هريره عن رسول الله قال ينزل الله الى السماء الدنيا كل ليله حين يمضي ثلث الليل الاول فيقول انا الملك انا الملك من ذا الذي يدعوني فاستجيب له، من ذا الذي يسالني فاعطيه، ومن ذا الذي يستغفرني فاغفر له فاغفر له، فلا يزال كذلك حتى يزيء الفجر. میگه هر شب خدای عالم از اون بالا میاد پایین تا فجر. فجر که میشه تا میشه میره بالا. این رو یکی از علمای بزرگ اهل سنت الان اسمش یادم نیست شیعه شده بود که میشه من دیدم، خب یکی از علمی که من شیعه شدم همین روایت بود. این روایت ها زمان ثابت مشتری داشت، اون عقیده بطلمیوسی نسبت به اجرام سماوی حاکم بود، معتقد بودن که زمین همینطوری همواره، خورشید از این ور در میاد میره از اون طرف میاد بیرون، نه این زمین دیری دارد نه سری نه تهی، یه حالت کتاب مانندیه، خورشید از اون ور میاد از اون ور میاد بیرون. ولی امروز که دنیا معتقد به کرویت ارضه، اگر خدا نستجیر بالله به آسمان دنیا بیاد الالعبد دیگه نمیتونه به ارض برگرده. چرا؟ چون هیچ لحظه از لحظات نیست الا در یک نقطه زمین طلوع فجره. تو خدا آمده پایین میده تا طلوع فجر، طلوع فجر همه بندگان بخواد بگه دیگه الان اینجا طلوع فجره، نیم ساعت دیگه دیگه سرسخ دیگه اونجا طلوع فجره، همینطور این طلوع فجر چیه؟ دور میزنه. از خدای عالم دیگه فرصتی که بتونه خلاصه برگرده به عرش جایگاه اصلیش نداره. آمدن همان دیر افتادن نستدیر بالله همان. دیدم اینطور روایت ها این روز اگر ما بگیم این جوان های تحصیل کرده دیگه شما میخندن ما را مسخره می کنند. یعنی این چیزی که شما اساس دین و مذهبتون رو در روی اینها استوار کردید. ولی دیدم اساس تفنن اساس صحیحی نیست. خب حقا همینه. پیغمبر گرامی که بارها و بارها نیاز میگه اینی تارکن فی کم از کدر این کتاب الله و اطرتی این تمسکتون به ما لن تزلو بعدی اطرت رو میاره ادل قرآن قرار میگه میگه این تمسکتون به ما یعنی این تمسکتون به احده ما تزلو فرقی نمی کند از تمسک به اطرت دون القرآن دلالت تمسک به قرآن دون الابرهام دلالت. شاید کمتر روایتی ما داریم که اهل سنت به اندازه حدیث ثقلین او را در کتابهاشون نقل کرده باشن و در جای جای مختلف پیغمبر این رو فرمود. خب مشخصه از اهل بیت جدا شدن سراغ آقای ابو هریره رفتن جز این نتیجه نداره. من یکی از این دانشجوهای اهل سنت همین این سال ماه رمضان که ما مکه بودیم یکی از من سوال کرد آخه شما چرا به صحیح بخاری روایاتش عمل نمی کنی؟ چه گناهی کرده صحیح بخاری؟ گفتم بابا جان شما ببینید امیر المؤمنینی که از اول طفولیت با پیغمبر بود ملازم پیغمبر سفرن حضرن بود آخرین لحظه هم پیغمبر سر مبارکش که به روایات صحیح شما در سینه علی جان داد. محمد ابو ریه از علمای بزرگ اهل سنت مصری هم میگه اگر بنا بود علی هر روز یک روایت از پیغمبر شنیده باشد باید 12,000 روایت از علی نقل شده باشه. الان صحیح بخاری چند تا روایت از علی داره؟ گفت نمیدانم. گفتم آقای ابن حجر از استوانه های اهل سنت در مقدمه فتح الباری صفحه 437 میگه در تمام صحیح بخاری از علی 29 تا روایت داره، از ابو هریره چند تا روایت داره؟ ابو هریره ای که کمتر از 18 ماه با پیغمبر بود نزدیک 450 تا روایت داره. حالا این آدم رو بشک نمیدازه. از فاطمه زهرا در تمام صحیح بخاری یه دونه روایت هست، یک دونه فقط روایت داره، ولی از عایشه چند تا؟ نزدیک 250 تا روایت داره. چطور شد؟ یه زهرا که از اول در خانه پیغمبر بود، خانه علی هم که رفت باز خانه علی با خانه رسول الله یکی بود، رفتن مسافرت می رفت از خانه علی آغاز می شود، مسافرت می آمد از خانه علی آغاز، یه دونه روایت تهمیه حضرت زهرا شده. لبست امام حسن و امام حسین مگر سرزندان پیغمبر نبودن؟ انتا روایت داره خانه صحیح بخاری بودید یک دونه روایت از امام حسن و امام حسین نداره. حالا روایت امام سجاد، امام صادق، امام کاظم اونا هیچ پیشکش از امام حسن و امام حسین علیه الناس یک روایت صحیح بخاری نداره. خب شاید اگر این رو بگید بلا فاصله جناب خوب امام حسن کوچولو بود، کوچک بود، پیغمبر از دنیا رفت، روایاتی هم که نقل کرده در حال کودکی و روایت نقل نکرده بود این کوچک بود، خیلی اهمیت نداره. بلا فاصله ما که شنو میگیریم یه عبدالله زبیر چند تا روایت داره؟ نزدیک دینی سر روایت داره. سن عبدالله زبیر با امام حسن چقدر تفاوتشه؟ عبدالله زبیر سال دوم هجرت آخر دوم هجرت به دنیا اومده، 13 ماه بعد از هجرت. امام حسن اول سال سوم هجرت به دنیا اومده، همش 5-6 ماه بیشتر فاصله ندارن. چطور امام حسن کوچک بود، کودک بود، ولی عبدالله زبیر کودک نبود؟ این یک بام دو حوانی بعد از الهازا الى آخره. خب این آقا، آقای ابن تیمیه آمد اول اساس تبلیغش را بر جسمانیت حق استوار کرد. البته خب غالب اهل سنت تعدیل میکنن روایات رو، اما تو که ماها تعدیل میکنیم غالب اهل سنت، حالا چه اشعری مذهب باشن چه معتزلی باشن، غیر از مجسمه ها اینها این روایات رو معمولا تعظیم میکنن. بلکه بگید من تعوله فهو مبتدع کافر. ولذا باعث شد که علمای اهل سنت در برابر ابن تیمیه قیام کردن، علیه رو فتوا دادن، شکایت ها کردن. البته این فقط یک حرف ابن تیمیه بود. بعد آمد و برای شما کنم حرفهای دیگری در رابطه با مسئله توسل مطرح کرد که ما مفصل بحث خواهیم کرد، که معتقد شد که اگر کنان که کسی به پیغمبر یا یکی از اولیا متوسل بشود، او مشرک هست، خونش هدر هست و اموالش برای همگان مباح هست. حالا اینها را هم با مفصل عرض میکنیم، فقط نمید که چی رو بگم برای اینکه عزیزان حضور دین داشته باشن. این تعبیر ابن تیمیه هست در کتاب زیارت القبور صفحه 156. تعلیق ابن تیمیه هست زیارت القبور و استنجاد المقبور، میگه من یعطی الى قبر نبی او صالح، هر کس که در کنار قبر پیغمبر یا یک صالح و یسأله حاجته، از این پیغمبر و این صالح حاجت تقاضا کند و یستنجده از او استنجاد کنه، مثل ان یسأله ان یزیل مرضه، از پیغمبر خواهش کند یا رسول من مریضم، مریضی من رو از دون ببر، او یک دون بینه یا رسول الله من قرض دارم، قرض معدا کن او نحو ذلک مما لا یقدر علیه الا الله. ببینید مغلطه را ببینید، از چیزهایی که جز خدا قادر نیست. فهذا شرک صریح، اینطور توسل به پیغمبر یا ولی از اولیاء خدا شرک خیلی روشن هست. یجب ان یستتاب صاحبه، واجب است این کسی که میره به پیغمبر متوسل میشه وادار کنند به توبه. یجب ان یستتاب صاحبه فا این تابا، اگر توبه کرده هیچی و الا بطل، خونش هدر، باید او را خوش اعدام کرد. ببینید اگر کسی متوسل به قبر پیغمبر بشه از او حاجت بخواد، جرمش اعدامه. به استناد همین فتوا هزاران مسلمان اما شیعه و سنی را، اینها وهابی ها، از لب شمشیر گذراندن. حالا انشاءالله من در یه بحث خواهیم کرد کارنامه سیاه و خوابیه، اونجا من جنایاتی که به استناد این فتوه و خوابیه در مکه، در منطقه نجد، در طائف، در مدینه منوره، در کربلای معلا، در نجد اشرف انجام دادن، هزاران هزار نفر رو به خاک خون کشیدن، در یک شبانه روز نزدیک 20,000 زائر امام حسین را سر بریدن، اینها رو انشاءالله به حول قوه الهی مفصل عرض خواهیم کرد. این قضایا که پیش آمد قبل از آنکه علمای شیعه در برابر وهابیت بپاخیزد، علمای اهل سنت قیام کردن، شکایت کردن، فتوا دادن و باعث شد که حکومت سوریه، حکومت وقت شامات، او را گرفت، محاکمه کرد، زندانی کرد و تعهد داد که این آقا از زندان آمد بیرون و متاسفانه دوباره توبه شکنی کرد، دوباره رفت زندان و دوباره آمد بیرون تا آخر مرحله سال 728 این آقا در زندان قلعه دمشق از دنیا رفت و پروندهش برای همیشه بسته شد. حالا ما انشاءالله این قضیه رو مفصل آرای اهل سنت نسبت به وهابیت رو که بحث می‌کنیم عبارتی را که ابن حجر عسقلانی دارد، ابن حجر مکی دارد، وهابی دارد، ابن کثیر دمشقی دارد، شوکانی از علمای بزرگ اهل سنت دارد، سبکی از استوانه های اهل سنت علیه ابن تیمیه دارد و همه اینا معاصر بودن با همه معاصر ابن تیمیه بودن علیه او مطلب دارن. قبل از اینکه ما یک رأی از آرای علمای شیعه را نسبت ابن تیمیه عرض کنیم، این رو انشاءالله ما یک فصلی باز خواهیم کرد، آرای علمای اهل سنت نسبت به وهابیت بدیه ابن تیمیه. یه بحث شیرینی خواهد بود، مستند همه. من یک دفعه مراجعه داشتم، دیدم از میان اهل سنت بیش از 120 کتاب علیه وهابیت نوشته شده. از اهل سنت بیش از 120 کتاب. من یک کتابی اخیراً چاپ شده، اسم کتابم این است، معجم ما الف یا علف علماء اهل سنه، نه علماء الاسلام فی الوهابیه، معجم ما الف ما علف علماء الاسلام یا علماء الاسلامیه فی الوهابیه. از این کتاب مخصوصی در این زمینه نوشته شده. بعد با توجه به این حجمی که علیه ابن تیمیه شد، افکار ابن تیمیه غلوب کرد. شما ببینید در قرن اواخر قرن هشتم، قرن نهم، قرن دهم، قرن یازدهم دیگه ابن تیمیه خبری نیست، دیگه هیچ خبری ازش نیست، جز مثل ابن قیم جوزیه و بعض از شاگردان دیگه که حرفایی آوردن دیگه فراموش شد. دوباره در قرن دوازدهم هجری، در اون زمانی که دیگه تقریبا دولت عثمانیه را پروندهش رو بستن و دنبال این بود استعمار بریتانیا و فرانسه و پشت قضیه آمریکا کشورهای اسلامی لغمه لغمه بشه، تکه تکه بشه و اینها دیگه اتحادی نداشته باشن، چون دولت عثمانی گرچه ما قبول نداریم ضربه های جبران ناپذیری به اسلام و تشیع زد، ولی در برابر غرب که ایستاده بود فواید زیادی داشت، دشمن دل خوشی از دولت عثمانیه نداشت. اینها آمدن توطئه‌هایی را در کشورهای اسلامی انجام دادن تا این کشورهای اسلامی در اثر دچار اختلافات داخلی دیگر اتحادی نداشته باشند. در عربستان سعودی محمد بن عبدالوهاب را علم کردن در برابر ایجاد اختلاف میان اهل سنت. در ایران محمد علی باب را علم کردن ایجاد اختلاف میان شیعه. در عراق استرابادی، مولا محمد امین استرابادی رو علم کردن در برابر آقایان نراجی و اتحاد. در قسمت فلسطین صهیونیسم رو عمل کردن برای ایجاد اختلاف در اون منطقه. این قضایا رو اجتهاد خوب پیگیری کنه می ارزه ببینید که این مسائل، این چهار پنج تا قضایایی که بعد از قرن دوازدهم و بعد از فروپاشی دولت عثمانی استعمار انجام داد چه اهدافی رو دنبال می کردن و چه ضربه ای از اسلام خورده بودن که آمدن این مسائل رو علم کردن. الحمدلله در خود ایران علما در برابر بابیت و بهائیت ایستادن و رفقای مراجع اعظم این آقای محمد علی باب رو در تبریز به دار آویختند و مبارزه های متعدد شد در عراق در برابر اخبارگری مرحوم سید بحرالعلوم شاگردان بزرگوارش برای شمار کنم مثل سید مجاهد پسر صاحب ریاض مثل مرحوم شفی مرزا حبیب الله شفی و امثال اینها دولای رشدی و سید ابراهیم قزوینی صاحب ضوابط اینها یک جمعی و لجنه درست کردن علیه اخباریگری شروع کردن به مبارزه و این مرض سرطانی رو در نطفه خفش کردن. ولی متاسفانه این دو قضیهی که در کشورهای غیر شیعه بود چه قضیه صهیونیسم و چه قضیه وهابیت به ویژه وهابیت در مرتبه دوم در یک منطقه عاری از تمدن و فرهنگ بروز کرد که منطقه نجد اطراف مکه مکرمه و کسی در برابر نبود و اینها رشد کردند و محمد ابن عبدالوهاب با پیمانی که محمد ابن سعود جد اعلای همین آقای فهد عربستان سعودی ایجاد کرد شروع کردن مسلمانها به قتل عام کردن و تعبیری که دارد آقای زین دهلان مفتی مکه مکرمه در کتاب عبدالسنیه میگه اگر یک کسی میخواد وهابی بشه باید 4 تا شهادتین به زبانش یاری میکرد و الا خونش هدر و اموالش به عنوان غنایم جنگی گرفته میشد. اول شهادت در وحدانیت حق بده و با این شهادت وارد اسلام بشه. کافی بود؟ نه. شهادت دوم، من قبلا مشرک بودم، با این شهادت تازه از امروز دارم مسلمان میشم. شهادت سوم، پدر و مادر من هم در حال شرک از دنیا رفتن، حقی که اونها رو به خوبی یاد کنم ندارم. شهادت چهارم، علمای سلف هم به حالت شرک از دنیا رفته اند. حالا این رو ما در همون کارنامه سیاه وهابیت با مدارکش عرض خواهیم کرد. ولذا در اطراف نجد در درعیه عیینه شروع کردن مسلمان ها رو قتل عام کردن، شروع کردن مسلمان هایی که مقاومت می کردند سربریدن، اموالشون به عنوان غنایم جنگی اینها می گرفتن. یک پنجم این اموال رو آقای محمد بن عبدالوهاب می گرفت و 4/5 رو به آقای محمد بن سعود می داد. این سال خود اینها در بقیه مبلغانی که گذاشته بودن، حتی مبلغان به زبان فارسی، اما علمای شما مراجع شما از شماها خمس میگیرن، خرج کفار میکنن، ولی ما از کفار میگیریم خرج مسلمانها میکنیم. حالا با این ثوابت از کدام کفار اونها خمس میگرفتن و خرج کدام مسلمان میکردن، این یه مقداری جای سؤال هست. ولی دا در قرن 12 هجری تقریبا 1169-70 اینها شروع کردند و با حمله به شهرها، روستاها، حتی حمله که کردند به مکه مکرمه در سال 1216-17 و 18 به طائف اینها حمله کردند، جنایاتی رو بار آوردند که این جنایات الان در 200-300 سال هنوز به عنوان یک لکه ننگی در دامن وهابیت مانده. و اینها مجموعاً 4 یا 5 نفر از فرزندان محمد بن سعود حکومت کردن. خود محمد بن سعود بود، بعد از او عبدالعزیز بن محمد بن سعود بود، بعد پسر عبدالعزیز سعود بن محمد آمد رو میکار، بعد عبدالله بن سعود. اینها تا سال 1234 یا 35 این جنایت رو ادامه دادند، این جنایت رو ادامه دادند تا در سال 1234 همین آقای عبدالله بن سعود دستگیر شد و به ترکیه و استانبول اعزام شد. به مجرد رسیدن به استانبول او را در ملاء عام اعدام کردند. پرونده تقریبا 75 ساله وهابیت بسته شد و مسلمان ها نفس راحتی کشیدند. ولی متاسفانه بعد از انقراض وهابیت دولت شرفا در مکه جایگزین شدند. ولی به خاطر ضعف این دولت و حالا بگیم بی‌لیاقتی اینها، استبدادی که اینها به خرج می دادن، باعث شد بعد از تقریبا صد خورده سال در 1320 تقریبا 100 سال میشه تقریبا فردی به نام عبدالعزیز از کویت بلند شد، همون آرا و عقاید وهابیت را شروع کرد نشر دادن، وارد عربستان شد، کشته کشتار به مدت 20 سال. در سال 1344 با فتح مدینه منوره، ویران کردن حرم مطهر ائمه بدیع سلام الله علیهم اجمعین، ویران کردن قبه‌هایی که بر روی قبر زنان پیغمبر و صحابه بود، ویران کردن حرم شهدای احد، در عربستان دولتی به نام دولت سعودی تشکیل دادن. و امروز هم فرزندان عبدالعزیز آقای فهد و امیر عبدالله و سلطان و کی و کی و کی وارث اون تشکیلات هستند. البته امروز دوران سراشیبی وهابیته، دوران افول وهابیته. حالا اون عزیزانی که به کشور سعودی رفته اند خبر دارند از آن اختلاف داخلی که میان وهابیت هست، این مژده را میدهد که دیگه اینها اواخر نفسهای خودشون رو دارن میکشن. اختلافی که میان امیر عبدالله به عنوان اصلاح طلب و برادرش امیر سلطان فرمانده نیرو و ارتش به عنوان افراطی باعث شد چنین قضیه بن لادن و قضیه برای سمت کنم جیش صحابه صحابه جیش صحابه و برای سمت کنم این کشت کشتانی که اخیراً در داخل عربستان انجام میشه، به طور که همین دیروز پیروز رو شنیدید از اخبار که اینها به سفارت آمریکا هم در جبهه حمله کردن و هر هفته و هر ماهی این برای شما عرض کنم سپاه صحابه شون و از این انقلابی های افراطی شون هر روز فاجعه در عربستان ایجاد میکنن. پشت سر اینها آنچه که معلوم است آقای امیر سلطان یک برادر فهد، از اون طرف اصلاح طلب ها هم در رأسش امیر عبدالله هست، همون گونه ای که اختلافی که میان بنی امیه ایجاد شد با بنی العباس فرصت طلایی شد برای آقا امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما که درودم رو به شهادت امام صادق بود، توانست فرهنگ ناب تشیع را بی پرده و شفاف برای مردم بیان کنه که محصول این دانشگاه سابقه 4000 شاگردان، راویان، محدثان و فقها بود. حسن ابن علی لشکری میگوید من در مسجد کوفه خودم در یک زمان دیدم 900 نفر فقیه توانمند، محدث نیرومند، کلهم یقولون حدثنی جعفر ابن محمد. و اینها یک نکته ای که من در این 7-8 دقیقه که هست هم نسبت ادای دین کرده باشیم نسبت به صاحب مذهبمون و هم این که عزیزان یه مقدار خوب خودشون رو آماده کنن برای این رسالت، یکی از بهترین کارهایی که امام صادق انجام داد سلام الله علیه تربیت نیروهای ورزیده و متخصص بود. چشمی در رجالش در شرح حال هشام ابن سالم نگاه کنید، میگه یک مردی از شام از مخالفان مکتب امام صادق ظاهر قدیلن که از ناسبی ها بوده از شام برمیخیزه میاد مدینه که با امام صادق یک مناظره تشکیل بده و در این مناظره پیروز بشه و در گرد خبر پیروزی خود را در منطقه شامات به عنوان یک برگ ذره برای مردم نقل کنه. مرد شامی میاد خدمت امام صادق عرض میکنه یا ابا عبدالله جئتو کن به مناظرت، اومدن با تو مناظره کنن. حضرت فرمود در چه حال با من مناظره کنی؟ در چه موضوعی؟ اینا نشان میده در بحثا ما باید موضوع ما اینطور نشه که طرف بیاد از این شاخه به اون شاخه از اون شاخه به اون شاخه. حفظ القرآن و رفعه و خفضه و سکونه، هم درباره علوم قرآن بحث کنم. حضرت اشاره کرد یکی از اصحابش به نام آقای حمران ابن اعجن برادر زراره یا حمران خود فناظر بود باشه به این مناظره کن. مرد شامی گفت یا ابا عبدالله من نگذم که با اینها مرمودم با تو مناظره کنم. حضرت فرمودیم این بالاترین برگ افتخار برای حمران ابن اعجنه، این غلط همران فقط غلط هم خیلی حرفه ها معصوم حجت الله البالغه بیاد بگه اگر همران را پیروز شدی بر من پیروز شدی. دیگه این مرد شامی سوال کرد، همران جواب داد، سوال کرد جواب داد، سوال کرد دیگه سوال تحتشی حضرت همران هم سوال کن، سوال کرد جوابش مان، سوال دوم مان، سوال سوم مان، امام صادق نگاه میکنه میخنده، حتی داره که دندانهای مبارکش کاملا معلوم بود. پس این مرد خود از اون نرفت. خب یا ابا عبدالله اورید ان اناظر کفل عربیه، خب در باره ادبیات عرب با تو بعد مثلا شما ادبیات عرب بلدی شما ها ادعا داری. حضرت اونجا ابان ابن تغلی این تناظر ها ابان پشت همون لحظات اول عرصه را برو تن کرد. این دیگه آجباز من از رو نرد. خب یا ابا عبدالله اورید ان اناظرش فلفل، این امام صادق برای هر موضوع یک متخصص تربیت کرده، نه اینکه مثل ماها هم در پاسخگو باشیم در اصول فلسفه امامت معاد، نه در هر رشته یک متخصص. به تعبیر بو علی سینا میگه هیچ ذوفنونی ندیدم با ذوفنی بحث کند مگر مغلوب بشود. ما هم هم ذوفنون باشیم در هیچ فنی هم مبسط نیستیم. خود میخوام در ادبیات عرب باید مناظره کنم. حضرت فرمود ابان ابن تغلب پشو پشو دو خلاصه راست به چپ عاجز مان. خب یا ابا عبدالله اورید ان اناظره کنم فقه، هم درباره فقه باید مناظره کنم اون چیزی بلدی یا نه. حضرت یا زراره اون فناظر تو زراره پاسه ببینم اون زراره ای که افضل فقهای اصل باقرین هست. پا شد همون لحظه اول امام را از این مرد شامی گره به طوری راست کف بالا پایین نتونست جواب بده. خب یا ابا عبدالله قرید انو خود برای موضوع را عوض می کنه بده در یک موضوع برگ برنده باشته باشه. خب یا ابا عبدالله قرید انو ناظرتون کلام در علم کلام هم با تو مناظره کنم. حضرت امر یا حسام نهجم اون تناظر تو حسام خاشد حسام که قهرمان علم کلامه را چپ بالا پایین آنچنان این رو پیچان خودش اظهار عدل کرد و گفت بخواه بسبختی اینه جنگردی که زمین میخوره خسته نمیشه هنیه شروع میکنه دوباره کشه. خب یا ابو عبدالله قرید ان اناولت از الامام این آخرین تیریست که تو تنکه داره به تطور اینکه دیگه بحث امامت بیاد دیگه دست اینها خالیه. حضرت اشاره کرد به هشام ابن صالح. هشام پاشو ببینن پاشو با این کشته رو دید داره هشام ابن صالح آنچنان عرصه را بر این مرد شامی تنگ کرد حتی توان گرد دادن آب دهن در مرد شامی گرفت. خیلی تغییر عزیز دیدن اما سمدد ریده حتی این اندازه که فرصت کنه یک آرامشی داشته باشه آب دهنش رو برو ببره ندارد دیگه نه تمام تیرها خلاص شد سرگست کن یا ابا عبدالله خواستی با این کارت به من نشان بدی من نیروهای ورزیده تربیت کردم رفقات رو بخونن خواستی بکشی بله ما که بیکار نمیشستیم اینجا ما نیرو تربیت کردیم متخصص تربیت کردیم بله خواستم دروغت بکشم در برابر تو قدرتمندان و توانمندان متخصص نظریت کردید. عجیبه در زیر روایت داره این مرد شامی که با اون هارپهر آمده بود با امام صادق مناظره کنه و خبر پیروزش منطقه شامات ببره عرض کرد یا ابا عبدالله مثل خواهشی کنم بود بفرمان گفت میشه من هم در سلسل این شاگردان شما در بیام از مکتب شما استفاده کنن منم یک متخصص بشم. خب اینا مظهر کرم هست مظهر رحمت هست حضرت همون هیچ مانعی نداره اشاره کرد به هشام هشام ابن صالح علیه بر رجل شامی که در تربیت او و در آموزش او از هیچ کوششی دریغ نبرد داره این مرد از ملازمان اصحاب امام صادق و امام صادق شد بعد از شهادت امام صادق هم همین یکی از مدافعان حریم مکتب امام صادق سلام الله علیه در آمد و ما هم الان یک فرصت طلایی برای ما پیش آمده درگیری که در داخل وهابیت ایجاد شده این یک مژده هست برای شیعه وهابی هایی که در طول این 300-400 سال اجازه نمیداد شیعه های عربستان نفس بکشن سال گذشته یک کنفرانس یا سمیناری در مدینه بود به تعبیر آقایان مؤتمر اولین دفعه از علمای شیعه هم دعوت کردن در این مؤتمر شرکت کنن هم از طرف جناب آقای امری عالم بزرگ و طراز اول مدینه هم جناب آقای شیخ حسن صفار از علمای طراز اول منطقه قطیب و احسا در این کنفرانس شرکت کردن و حرفهای خیلی زیبا و اساسی زدن و بعد از اون هم 3-4 تا هزار همین شیخ حسن صفار انجام داده و الحمدلله داره علمای شیعه در داخل عربستان دارن در عرصه حاضر میشن و حتی برای خود زائران بیت الله الحرام که ایام هست که در ایام عمره خود یک آزادی ویژه دادن و یک فرصت خوبی هست اگر ما از این فرصت استفاده هایی بکنیم که آقا امام باقر و امام صادق از اون فرصت طلایی انجام دادن حتی تقریبا 20 روز قبل از ماه 20 روز یک ماه قبل از ماه رمضان بود در ریاض دیداری داشت برای شمار کنم فهد با علمای بلاد اسلامی خودش برگشت به مرتبه گفت آقا زمانی که ما بخواهیم عقیده من رو در دیگران تحمیل کنیم گذشت الهوار من همه را به گفتگوی بین مذاهب دعوت میکنم مناظره امیدوارم شما بتوانید از این فرصت طلایی استفاده های طلایی بکنید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.